بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
سيما إمام زماننا حجة الله بالأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما راجع به علل غیبت بود، رسیدیم به دومین علت یا حکمت از حکم غیبت امام عصر، و آن مسئله خلو اصلاب بود. و ما دو تا روایت در این زمینه داشتیم. بله، روایت ما این بود که بله بله فلما بله و کذالک آقای ناظر میخواد که و کذالک مهدیونا اهل البیت لم یظهر ابدا حتی تخرج ودائع الله، ودیعاهایی که در اسلاب هست خارج بشنن، فا اذا خرجت یظهر علی من یظهر، غلبه پیدا میکن بر مخالفین و اونها را به سزای عملشون میرسونن. ما در بحث رجالی مشخص شد برامون این روایت به طریق مرحوم قومی مرسل عن بعض اصحابه، ولی شیخ صدوق در علل الشرایع و کمان مسند، چی شد سندش بالاخره تضعیف نشد؟ ظاهر تضعیف نشد سند
حسن
قبول ده. و یه روایت دیگر هم مرحوم صدوق در دو کتابشان کمال الدین و علل الشرایع نقل می فرمایند، تقریبا همون مضمونه. و كذلك امام زمان لم يظهر ابدا حتى تخرج وداء الله، فاذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله فقتلهم. اختلاف مدار دیگه منتها مشکل سند. یعنی اینجا هم عن ابن ابي اميره عمن ذكره میشه مرسل. من تاکید کنم روایت قبوله، ما روایت رو پذیرفتیم، حتی اگر این سند دوم هم نباشد همون روایت اول در کمان و علل کفایت میکنند. ولی ما داریم بالاخره علمی فنی بحث میکنیم. این روایت دوم که نقل شده است این مشکل را دارد، مشکل مراسیل ابن ابی عمیر. آیا مراسیل ابن ابی عمیر مقبول؟ بله
کلمسانیده
و آیا خود مسائلش همینطوره یا نه؟ مرحوم مرحوم آقای خویی رحمه الله در جلد اول معجم رجال الحدیث میرسن به بحث توثیقات عامه و مناقشه میکنم. این مقدمه رجالی این بزرگوار را حتما ببینید، مباحثه کنید، با دقت مطالعه کنید، نظرات رجالیشون را در اینجا ایشون مطرح میفرمایند. جلد 15 هم محبت کنید. آیا اصحاب امام صادق که در رجال شیخ هستن اینا همشون ثقه هستن؟ آیا کسی که در سند اصحاب اجماع قرار بگیره همه میشود ثقه؟ روایت صفوان و ابن ابی عمیر از کسی که باز سر از این بحث در میاد، مراسیل ابن ابی عمیر مثل مسانید ایشونه یا نه؟ خب می فرماد که اینجوری گفته شده است، مما قیل بثبوتی، در توصیفات عامه. یکی از توصیفات عامه این است که صفوان یا ابن ابی عمر که مورد بحث ماست یا ابن ابی نصر گفتن که اینها لا یروون الا عن ثقه، فقط از ثقه نقل میکنن. خب اگر اینجوری شد نتیجه چه میشه؟ لا یروون اصلا نقل نمی کنند مگر از ثقه. این قاعده کلی. پس اینجا که دارد امن بره ابن ابی عمر امن ذکره میشه چی؟ میشه ثقه. بشناسیمش یا نشناسیمش یک مبناست خیلی مشکلات حل میشه. بر اساس این روایت قبلی هاش معتبره، این هم میشه معتبر به روایت قبلی. بعدشون میفرماد که علیه یو قبل مراسیل اینها مسانید اینها و این کانل واسطا مجهولن. دیدیم الان نمیدونیم میگه امن ذکره یا نه مهملن، اسم کسی برده اصلا در کتب رجالی نامش نیمده، میشه محمد قبوله موثق یا حسن. آی خوی ریشه این ادعا را مطرح میکنه. کی گفته؟ خود ابن ابی عمر گفته من از غیر ثقه نقل میکنم. همچی چیزی نه ابن ابی عمر نداره. آقای خوی میفهمد که اصل در این ادعا فرمایش شیخ طوسیه که در کتاب شریف قدت الاصول در اواخر بحث خبر واحد میفرماید که اگر ما دو تا راوی داشته باشیم، یکی مسندن نقل میکنه یکی مرسلن نقل میکنه، نظر فی حال المرسل، اونی که مرسلن روایت را نقل کرده ببینید کیه. این کان ممن یعلم انه لا یرسل الا انفقه، اگر یوز کسانی باشد که میدونیم روشش اینه از ثقه نقل میکند، فلا ترجیح لخبری غیره علی خبری. یعنی که خبر اون کسی که مسندن روایت را نقل میکند ترجیحی بر خبر ابن ابی عمر که چی نقل میکنه؟ مرسلا نه ترجیحی ندارد اون مسند بر این مرسل، بلکه چی هم برابر هستن. چرا؟ چون راویش کیه؟ ابن ابی عمر است که لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه. میفهمد حالا اینجا قاعده کلی مطرح کنم آقای شیخ طوسی میفهمد ولی ای ذالک ثبت الطائفه، طائفه شیعه اعلی الله کلمتها، خدای شر بلا را از پیروان این مکتب دور کن. میفهمد که لذا طائفه بزرگان مساوی دانستن بین ما یرویه ابن ابی عمر صفوان ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا عمن يوثق و بین ما اسند غیرهم. یعنی چه؟ علمای ما بزرگان ما بین مراسیل این سه نفر و امثال این سه نفر و بین مثال دیگران چی گفتن؟ برابرن، فرق نمی کنه، مثل که مسند نمیدن. خب پس ریشه این قاعده به کی برگشت؟ بیانات شیخ طوسی در کتاب شریف عدد. آقای خویی من با تمام احترامی که برای این بزرگوار قائل هستم یاد ندارم من نجف اشرف مشرف شم و بعد از زیارت مولان به مزار ایشون نرم و خم نشم و قبر ایشون رو ببوسم. یاد ندارم هر وقت رفتم بعد از قرات فاتحه قبر شریف ایشون رو خم شدم و بوسیدم، ولی منافات ندارد که من متواضعانه به ایشون عرضی داشته باشن، اشکالی کنن، و انشاءالله در اون عالم برای ما و همه شماها دعا میکنن، فرمایشات شما مطرح میکنن. ایشون بفهمد که خیلی بزرس قاطع، لیکن هذه الدعوه باطله. خیلی راحت امروز بحث فقه داشتیم، ایشون نسبت به آقای یزدی که یه مطلبی داشتن به حرف ظاهر خلاف بود، چون حاضر نشدن بفهمن که ایشون اشتباه کرده. این تعبیر باطل را اصلا اونجا نفرمودن. چی فرمودن؟ بنای بعد توجیه گذاشتن، اصلا تعبیر باطل نکردن، توجیه کردن، توجیهشون مقبول نبود. اینجا به درس قاطع میفهمد که شیخ طوسی استغفر الله حرف باطلی زده است. چرا؟ فإنها اجتهاد من الشیخ، به نظر خودشونه، بعد استنبطه استنباطات خودشونه، من اعتقاده تسویت الاصحاب، چون خودشون برداشت کرد، برداشتشون اینه که علما مساوی دونستن مراسیل ابن ابی عمیر را با مسائل دیگران، و هذا لا یتم، این فرمایش ایشون درست نیست. چهار تا شبهه و چهار تا اشکال میکنه. من میخوام بگم که این فرمایش شیخ طوسی را بپذیرید یا نپذیرید، هر کس نظر شخصی خودشه و اشتهادات خودشه و شاید ما بپذیریم، ولی میخوام عرض کنم که بدید کتاب آل خوبی را جلد 15 ببینید نسبت به شیخ طوسی ایشون چی میفرماید. یه چند تا مطلب هست، یکی راجع به مرحوم صدوق هست، ایشون سنگ تمام میگذارد. یکی شراجع به شیخ طوسیه. سنگ تمام میگذارد مثلا به شیخ طوسی. حرف ابن حجر را نقل میکند، خیلی مطالب مهم، حرف ابن حجر عسقلانی که بله ایشون فقیه و شیعه، ابن النجار گفته از احرقت کتبه، کتاب خونش با آتش کشیده، این بزرگوار را. بله دقت کنید، عده یعنی چی؟ چند بار جدی تصدیل میکنه، عدت نواب، اینجا میگه عده به محضر من الناس، سلفی ها رو جمع کردن، کتاب کنی بزرگاه ها بودن وسط خیابون چار راه آتش زدن، فی رحبت جامع النصر، و رحبت یعنی چی؟ فضای بازه. و استتره على نفسه، مخفی شد، اوضاع خیلی برشون سخت شد، تحت تعقیب قرار گرفت، مخفی شد. وقت میاد این آقای ابن حجر مقصر میدونه شیخ طوسی، میگه به سبب ما یظهر عنه من انتقاص السلف، من از ظابط حرفانش انتقاص اشاره به زیارت عاشورا است، میگه به سبب انتقاص و حرفایی که نسبت به سلف یعنی بعضی از اصحاب زده شده است. حالا ابن تیمیه علیه ما یستحق این قرد به امیر مومنین زیارت بکنه، او طوری نیست. حالا که اینم در معاویه سب منابر رو در سب مولا اینا اشکالی چون مشتهد بوده، اما نسبت به شیخ طوسی چون این حرفی زده است لذا با تحت تقیب را بید. در اینجا آقای خویی می فرماد که هذه الفتنه التي ذكرها العلامه، میگن علامه حلی در خلاصشون فرموده است که این بزرگوار در اثر بله هاجر الى مشهد امیر المؤمنین خوفا من الفتن التي تجددت ببغداد واحترقت كتبه وكرسيه كان يجلس عليه للكلام كتاب خونش را كلاس درسشون همه را تيزده. خب میفهمد علامه حلی اشاره به این میکنه، هذه الفتنه التي ذكرها العلامه وهي التي اوجبت انتقال الشيخ الى مشهد امير المؤمنين. سلام شد که ایشون هجرت کند بیاد نجف اشرف که سنت 1448 یعنی 448 ایشون هجرت کردن به نجف اشرف، 12 سالم اونجا بودن. و کان توطن الشیخ فی الغری نحن 12 سنه، 12 سال. توی این 12 سال حوزه علمی رو تأسیس کرد به روان پاک این بزرگوار صلوات
الله محمد و آل محمد.
فقد اسس الشیخ فی مشهد امیر المؤمنین علیه السلام مدرسه ما اعظم عجب حوزه، چه حوزه با عظمتی. این بزرگوار 24 سال شاگرد سید مرتضی بود، علیه السلام شاگرد شیخ مفید بود، عمرش رو اونجا صرف کرد. بعد می فهمد که ما اعظمها و اجل شأنها قد تخرج علیه عدد کثیر من الفقهاء والمجتهدین، بزرگان خروجی کلاس درس این بزرگان و من العلماء مفسرین متکلمین نه تو فقه، تو رشته های مختلف این بزرگوار فارغ التحصیل و خروجی داشت. بلغ من العلم به حرف های خوبی و الفضل مرتبتا به قدر این می درخشید، به قدر شخصیت علمیش حالا بود. كانت آراؤه وفتاواه تعد في سلك الأدلة على الأحكام. يعني شو علماء؟ فتوى إيشون مستند بود، فتوى إيشون دليل بود. خدا آقای بودی در رحمت کند، من از استادم شنیدم میفهمودم که آقای بروجردی با عبارات نهایی شیخ طوسی محمدی روایت میکنه. من شروع چه عرض میکنم؟ این عبارات که در نهایه هست یعنی چی؟ نسل نسوز. بعد میفهمد که ولذلك عبر غیر واحد من اعلام ان العلماء بعده الى زوال ابن ادریس بالمقلده، تا زمان ابن ادریس فقهای بعد از شیخ طوسی رو میگفتن چی؟ مقلد. چرا؟ سعی می همون شهید بودن اونقدر به شیخ طوسی حسن زن و اعتقاد داشتن سعی میکن اجتهاداتشون از چارچوب نظرات شیخ طوسی خارج نشود. و هذه المدرسة المباركة نجف اشرف على مشرفها السلام تخرج عليها العلماء به حوزه نجف اشرف. همینجور علماء فارغ التحصیل تحویل جامد جیلا بعد جیل الى زماننا هذا تا این زمان. یه وقتی فرصت بشه من سر مسائل دیگرم عرض خواهم کرد، هم از بحث میان بیرون. و قبره مزار فی الغری، بعد از 1000 سال خواستم تعمیر کنم دیدم بدن شریفش تر تازه بود. قبره بالمزار، بله میدین این جامعه شیخ طوسی که محل قبر شریفی خونه ایشون بود و محل درسشون بود. بعد میفهمد که و این بله مزار فی الغری فی مسجده الیوم، تا به امروز قبر شریف ایشون مزار مؤمنی. و اینی من تمام عبادت برای یه جمله خواهم بگم، فقط برای یه جمله. و اینی لم اظفر فی علماء الاسلام من هو اعظم شأن من، نیافت. این حرفای کیه؟ یه شخصیتی است که به قول مرحوم آقای صدر نابغه بود. آقای ایشون می فهمد که من شخصیتی را در بین علمای اسلام مثل ایشون ندیدم. فقط كتب في الأصفي فقه في الأصول في الكلام تفسير رجال وكتبه تتناولها الأيدي. يعني هیچ کتابش از رده خارج نیست، همه حرف اول رو میزنه. و یستفاد منها الى اليوم تا به امروز. فحقا قيل له شيخ الطائفه وزعيمها. بعد حرفی را از وحید نقل در تحقیق از جد بزرگوارشان مجلسی که قال جدی کان الشیخ مرجع فضلاء الزمان، مرجع فضلاء، و سمعنا من المشایخ و حصل لنا ایضا من التتبع. هم شنیدیم و هم طبق تتبع ما به دست آوردیم. این وحید می فرماد که چی؟ شنیدیم و تتبع هم کردیم که چی؟ ان فضلاء تلامذته الذين كانوا مجتهدين، طلبه خیلی بودند پا درسش، اونایی که فاضل و مجتهد بودن، یزیدون علی 300، بیش از 300 نفر تو درسش مجتهد بودن، این خروجی کلاس خودش بودن. بله، فاضل من الخاصه و من العام ما لا یحصا. کلاس درسش فقط شیعه ها نمیدن، سنی ها نمیدن، به این قدر فاضل تحویل داد چه از شیعه چه از سنی، ما لا یحصا. این حقا اینه باید گفت بله شیخ الطائفه، نه شیخ الاسلام، به گردن همه حق داره. هر کتاب خانش را به آتش بکشن و استغفر الله استغفر الله. این ذهبی علیه ما یستحق میگه کانه چی عبارتش؟ ذکیان و لیس بزکی، دال دال، کانه ذکیان با دال دال و لیس بزکی با رزه. یعنی چی؟ هزار بار استغفار میکنه، میگه او تیزهوش بود ذکی استغفر الله، اما پاک نبود، پاک نبود. اره تو پاکی. حالا ما برگرد، این فرمایش تاهای خوی نسبت به چه خود تا جلد 15 صفحه 247. این بزرگوار میاد میفهمد که حرف ایشان باطل. هم اول چی میگن؟ بالاخره مهر باطله میزنه. مبررین
وارد بحث نکردن، به قول خود آقای خوبی بگون آقای سید مبررین وارد بحث کردن،
نه نمیدون. حالا این دیگه فرمایشت خدا آقاییست. آقای خوبی رحمه الله ببینید چجوری مناقشه میکنه. میفرماد که اولا این قاعده ای که گفتید ثابت نیست، که ثبت الطائفه ای ثابت نیست. چرا ثابت نیست؟ چون اگر این حرف بود لذکرت فی کلام احد من القدماء لا محاله، اگر این تصریح درست بود باید در کلمات، یعنی اگر مسلم علیه بود باید کلماتی که از قدما نقل می شود. خب آقا خود شما می فرمایید که ذکره النجاشی، ایوه نجاشی که از قدما است. خود شما می فرمایید که مرحوم نجاشی در شرح حال محمد بن ابی عمر همین مطلب رو میاره و نجاشی اون علت این که گفتن که مراسیلش مثلاش این است که این ضیاع کتبه و هلاکه، کتاباش از بین رفت. خب یک باز شما میفهمید که کشی هم گفته اگر این حرف قاعده درست بود لذکرت فی کلام احد من القدما. خب کشی که از قدما نجاشی هم یک درد بس نیست یه نفر خودون در اسم میبرید میفهمد که من اطمینان دارم که حرف آقای طوسی منشأ این حرف ها مالی کیه؟ شیخ طوسیه. خب ما عقبتر میریم بشون میفهمد که میگیم اصلا اطمینان داریم که ریشه حرف شیخ طوسی هم مرحوم کشیه. من المطمئن ان هذه الدعوه هو دعوه الكشي الاجماع كشي تصحيح كرده است اجماع على تصحيح ما يصح عنها اولا. بعد میفهمد که وقت زعم این زعم بازی تعبیر بالاخره گران کرده شیخ طوسی ان منشا الاجماع هو ان هؤلاء لا يرون الا عن فقه. منشا اجماع این که این چند نفر فقط از ثقه نقل میکنند و ما هم گفتیم باطله. گفتید باطله دلیلتون چیه؟ وقد مر قریبا بطلان دارید. بعد میفهمد که اون چیزی که تأکید میکند حرف ما را این است که شیخ طوسی این مطلب را اختصاص به این سه نفر نمیده، صفوانو بزنتی و ابن ابی عمر، نه تعمیم میده به دیگرانی که یؤکد ما ذکر ان شیخ لم یخص ما ذکره به این سه نفر عممه لغیره دیگران هم هستن. و من الظاهر انه لم یعرف احد بذلك من غیر جهت دعوه الکشف. میفهمد که این قاعده را ما فقط ریشه یابی که میکنم به حرف کشی میرسیم. خب و الشيخ بنفسه لم يدعي ذلك في حق احد غير الثلاثه المذكور. شيخ مثلا به این سنفر الان شما میفهمید چون در کتاب های قدما نیامده این اجتهاد شیخ طوسی است. میگم خود شیخ طوسی که از قدما است، نجاشی که از قدما است، کشی هم یکی از قدما، اینا بس نیست. شما میگید یک کتاب مثلا کتاباتون خودش واسه کتاب نقل کرده. بعد میفهمد که حالا من نقض میکنم بر شیخ طوسی. اگر این حرف درست بود چرا خود شیخ طوسی در تهذیب تضعیف میکند روایت مرسله کیا؟ ابن ابی عمر. حالا این شد یه حرف. میفهمد که و من ما یکشف و اما ذکرنا مرسله میفهمد که اونجوری که کشف میکنند از حرف ما و تأیید میکنند حرف ما را این است که و این که حرف اجتهادشون است و ثابت هم نیست، این واقعیت ندارد، این است که خود شیخ روایت ابن ابی عمر را از اصحابنا میاره در تهذیب جلد 8 باب عتق، میگه عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن زراره عن امام باقر ثم قال شیخ طوسی فی کل الکتابین، در هر دو تا کتابش فرموده است، یعنی تهذیب و استبصار، اول ما فیه انه مرسل، این مرسله، و ما هذا سبیله لا یعارض به الاخبار المسنده. و تکی روایت مرسل باشد نمیتونه با روایت مسند تعارض کنه. معلوم شد؟ این یک نقصه، دوست نقص دیگه هم نقل میکنه. خب این اشکال اولی که ایشون میکنه. اشکال دومی که ایشون به این مبنا میکنه، از کم اگر ما این مبنا درست بشه این روایت چی بود نقل از امام جعفر صادق مسئله خلو اصلا، این روایت مشکلش حل میشه اگر این مبنا حل بشه و درست بشه. اشکال دومی که ایشان میگیرن میفهمد شاید منشأ تسویه بین مراسیل ابن عمر و مسائل دیگران شاید تا این مسئله ریشش این باشد که اینها اصالت ال چی هستن؟ عداله. یعنی چی؟ یه مبنایی است که هر امامی که فسق ظاهری از او مشهود نباشد، این چیه؟ این عادله. میفهمون که شاید منشأ این باشد و دیگه لازم نیست توصیف بشود. و این حرف را به قدما نسبت دادن و بعضی از متأخران مثل علامه حلی این مبنا را تقویت و میپذیر. لذا آقای خویی به توصیقات متأخرین اعتنا نمی کنه، چون چیه؟ هم حسه نیست، حدسه، اساس العدالیه مخصوصا علامه. خب ما بهشون عرض میکنیم خب اگر این باشد، یعنی خب این مبنای شیخ طوسی هم همینه. اگر مبنای شیخ طوسی اساس العدالیه باشد، شما دیگه نمیتونید خود از داری آقای خوبی رحمه الله دیگه نمیتونید به توصیقات شیخ طوسی اعتماد و استناد کنید. چرا؟ چون این مبناش احتمال در این باشد مبناش حتی که این باشد. حالا به شما در کتاب رجالتون مفصل حرفای خودما رو کنید، اول حرف نجاشی میارید، حرف کشیه میارید، حرف شیخ طوسی میارید، بعدم بحث میکنید، جمع‌بندی میکنید. خب اشکال سومی که ایشون میگیرن میفرماید که اصلا این ادعا قابل اثبات نیست که ابن ابی عمر لا یرسل ولا بله یربی الا انسقه. چرا؟ چون طریقش باید خودش باشه. خودش همچه حرفی ازش ما ندیدیم، نشدیدیم که همچه حرفی را بزنن و طریق دیگه هم ما نداریم. راهش چیه؟ این است که ما تتبع کنیم و ببینیم اینا از ضعیف نقل نکرده اند. خب می فهمد بر فرضی که ما تتبع بکنیم و ببینیم بله از هر کسی که نقل کردن ثقه بوده، این نسبت به مسانیده، اما نسبت به مراسی چیزی میتونه احراز کنیم. یه وقت میگه ابن عبر میگه هم زید ان امام صادق، ما تتبع کنیم زید ثقه است. یه وقت میگه ان عمر، ببینیم با ثقه است. بعد میگیم که برای ایشون روششون است که از کسی که نقل میکنه ثقه است. خب اونجایی که میگه امن ذکره، اونجا که اسمی نیست، چجوری شما اونجا میتونید احراز کنید این مسئله را؟ خب اشکال چهارم که ایشون نقل میکنن نقض هاست. ما موارد متعددی داریم که اینا از ضعفا نقل کردن. نقض هایی که میاره بله میفهمون که خود شیخ طوسی هم عده ای از این موارد نقل میکنن که اینا از ضعیف نقل کردن. ولا ادری انه محضال کیف یدعی، خود شیخ طوسی افرادی را میاره که اینا بهش نقل کردن و گفتن ضعیفه، خودشون ادعا میفهمون که انها اولا لا یرون عن الظهر. ما در اینجا به متوازانه حرف میکنیم که کی گفته اینا ضعیفه؟ خود شیخ طوسی گفته ضعیفه، خود ابن ابی عمر گفته ضعیفه. اگر خود ابن ابی عمر بگه ضعیفه، برای این نقصه. چرا به اصطلاح نقل ابن ابی عمر دلیل بر وساقت اون طرف نباشه؟ طرف رو میگید ضعیف، کی گفته؟ کس دیگه گفته ضعیفه. چیکار به ابن ابی عمر داره؟ گفتن ضعیفه، کس دیگه گفته؟ چیکار به شیخ طوسی دارد؟ اگر ابن ابی عمر نقل کرده از کسی و خودش فرموده ضعیفه، اینجا اشکال وارده. اگر مبنای آقای شیخ طوسی این باشد که لا یروی ولا یروی الا عن ثقه و ایشون مبنا رو بپذیره، بعدم بیاد خودشون تضعیف کن افراد را، این ممکنه نقض باشد. شون میفهمد که ببینید صفوان بله در کتاب خودشون نقلن که از علی بن ابی حمزه بطائنی روایت نقل میکنند و حال آن که و هو الذی قال فی علی بن ابی فرمودن کذاب. خب شما میگید ابن ابی عمر، نه اینجا صفوان نمیگن، صفوان از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه، پس میشه ثقه. خودتون هم میگید روایت در لعنش وارد شده است. این راستی این نقضه؟ اولا روایت در لعن کی وارد شده؟ پدر یا پسر؟ بله؟ پدر علی ابن ابی حمزه، بله؟ حسن ابن علی یا علی ابن ابی حمزه؟ ثانیا خود این روایت که وارد فیه از نظر سند درسته یا درست نیست؟ ثالثا خود صفوان گفته این ولد فیه لعن یا از تاریخ دیگه دارید نقل میکنید؟ از حسن فزان نقل میکنید؟ نقض به این است که صفوان بگه ولد فیه لعن، صفوان بگه ضعیفون، چون که نگفته ضعیفون. قاعده کلی هم که دن که لا یرون الا عن ثقه، خود روایتش کشف میکنه از یکی طرف چیه؟ ثقه است. اگه جای هم آماده تضعیف است میشه تعارض، باید اینجور حتم قضیه. خب ایشون مطالبی دارن، دیگران وقت اجازه نمیده تا بعد انشاءالله فرمایشات دیگران را نقل کنیم. اگر ما توانستیم این را حل کنیم، این روایت هم در جرگه روایت معتبر. والحمدلله.